بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد محمد جواد شبیری، 27 مهر 95. بسم الله الرحمن الرحیم. به نستعین انه خیر ناصر الرحمن. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل
اللهم على أعدائه الأجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. مرحوم شيخ أنصاري در ذیل أدله براءت یک روایتی که گاهی اوقات عنوان دلیل بر براءت پیش تمسک شده اشاره میکنند و دلالتش رو نمیپذیرند. ایشون میفرماید این روایت صحیح عبدالرحمن بن حجاج هست که درش ذکر شده که کسی که به جهالت تزویج در ادعی کرده باشه شخص معذور هست. خب مرحوم شیخ در واقع عمده اشکالی که ایشون اینجا مطرح می فرمایند این هست که این روایت جهالت درش، معذوریت درش، مراد معذوریت نسبت به حکم وضعیه، یعنی کسی که در عده عقد بکند حرمت ابد حاصل نمی شود اگر این عقد در عده از روی جهالت باشه، نه حکم تکلیفی که محل بحث ما این هست. بعد برای اینکه اثبات این مطلب بکنن که مربوط به حکم وضعی است نه حکم تکلیفی، میگن اگر به حکم تکلیفی بخوایم حمل کنیم روایت رو، روایت مشکلاتی درش هست که این مشکلات رو نمیشه با حمل روایت بر حکم تکلیفی حل کرد. حالا ایشون میگن که چند صورت جهل به عده تصویر داره. یه صورت این که از مرد میدونسته که زن در عده است، نمیدونسته از عده خارج شده یا از عده خارج نشده. این صورت خب شبه موضوعیه خواهد بود و از بحث ما خارج هست. منهای اون بحث این که مقتضای استصحابی که در اذهان مرکوز هست این هست که خب استصحاب بقای در عده بودن رو بکنه، پس بنابراین معذور نخواهد بود در جهت حکم تکلیفی. از جهت حکم وضعی ممکنه اشاره مقدس حکم کرده باشه که تنها کسی که با علم چنین ازدواجی رو صورت داده باشه حرمت ابد میاد، حتی استصحاب بقای دم این اثر رو نداشته باشه، بس دیگه داده که چجوری شاره این حکم رو جعل کرده باشه. اما اگر ایشون میفهمد که شک در مقدار عده شرعن باشه، اینجا شبه حکمیه است، ولی در شبه حکمیه باید فحص کنه. شبه حکمیه شخص معذور نیست در حکم تکلیفی، لزوم فحص داره و برابر این علاوه بر این که البته یه
فرض شک هم شک داره
که
اصلا چی
نه حالا بعد عرض میکنم اگه شک در مقدار عده باشه، اینکه شرعا مقدار عده چقدر هست شبه حکمیه است، بحث ما مربوطه ولی اینجا معذور نیست. پس بنابراین باید روایت رو حمل کنیم بر معذوریت به نسبت به حکم وضعی، یعنی حرمت ابد. ایشون میگه اگر یه عبارتی در ذیل داره، این عبارت یک کمی گاهی اوقات مهم خلاف مقصود هست. من بیشتر عبارت رو شیخ رو بر این آوردم که این عبارت رو توضیح بدم. ایشون عبارتی میگه ففیه ان الجهل بکونها فی العده ان کان مع العلم بالده فی الجمله و شک فی انقضائها، میگه شبهه موضوعی است. و منه یعلم انه لو کان الشک فی مقدار العده فهی شبهه حکمیه قصر فی السؤال عنها. بعد ادامه داره میگه و کذا مع الجهل به اصل العده لوجوب الفحص و اصالت عدم تأثیر العقل و کذا مع الجهل به اصل العده. این گاهی اوقات توهم میشه که این جهل به اصل العده در مقابل اون جایی هست که اصل العده مسلمه، جهل در انقضاء العده است. اون صورت اولی هست که ایشون مطرح میکنه که اینم باشه شبهه موضوعیه، در حالی که این ادامه اون زیله. میگه اگه یه موقع شک در مقدار عده شرعن هست، یه موقع شک در اصل عده شرعن هست، هر دوی اینا شبهه موضوعیه است. ولی شبهه موضوعیه شبهه حکمیه است. شبهه حکمیه دو جور تصویر میشه، یکی این که شک داره که اصلا عده لازم هست شرعن یا لازم نیست، یه موقعی هست که نمیدونه عده مثلا دو طهره سه طهره مقدار عده رو نمیدونه. اینم چون لوجوب الفحص و اینایی هم که متفرعه میکنه خب پیداست که در شبه حکمی هست شیخ این مقدار که میدونه لوجوب الفحص و اصالت عدم تأثیر العقد. اصالت عدم تأثیر العقد هم عرض کنم در شبه حکمیه اینجا میاد، ولی اگر شبه موضوعیه باشه نمیدانه طرف در عده قرار گرفته یا در عده قرار نگرفته و قرار نگرفته، اصالت عدم دخول در عده هست، چون قبلا که معتده نبوده، زن نمیدونیم بعدا معتده شده یا معتده نشده و اصالت عدم اعتدال زن جاری میشه و حکم عرض کنم استصحاب عدم داره. عرض کنم چون معتده شدن زن مسبوق به حالت سابقه است، اینجور نیست که ازل استصحاب عدم ازلی هم نیست، استصحاب عدم نعتیه، یعنی یک زمان زن معتده نبوده است، شک داریم که الان معتده است یا نه، استصحاب میکنیم بقای معتده نبودن زن رو. این واضحه، نه اصالت عدم تأثیر العقد جا داره، چون اصالت عدم تأثیر العقد محکوم اصالت عدم معتده بودن زن هست، وجوب فحص هم به شبه موضوعی معنا نداره. اینه که این مراد شبه حکمیت. اگه کسی خود عبارت شیخ رو هم دقت کنه، این ذیل شک فی مقدار العده است که مراد شرع مقدار عده شرعن هست، که کذا مع الجهل و اصل عده، یعنی اصل عده شک داریم که شرعن عده لازم هست یا لازم نیست، اصل تشریع عده مراد هست. خب این هم اینجور. حالا مرحوم شیخ بعدن یک شبهه‌ای در روایت مطرح میکنه و میگه که البته یک روایت یک ایرادی داره که اون ایراد رو باید حل کرد، اون فقه الحدیث اون روایت گیری داره که باید اون گیر رو حل کرد. حالا من اون رو بعد بهش میپردازم. در مورد حل این مشکل، این مربوط آیا معذوریت نسبت به حکم وضعی هست یا نه، اینجا مرحوم امام تو تهذیب الاصول میگن نه، به این روایت میشه تمسک کرد، مربوط به حکم تکلیفی هم هست به قرینه کلمه اعذر، چون اعذر افعل تفصیله، افعل تفصیل یعنی در جایی هست که معذوریت شدت و ضعف داشته باشه. در حکم تکلیفی معذوریت ممکنه شدت و ضعف داشته باشه، یک شخصی که بیشتر معذور باشه عذر بیشتری داشته باشه، ولی نسبت به حکم تکلیفی اعذریت معنا نداره نسبت به حکم وضعی. خود این کلمه اعذر کاشف از اینه که این روایت مربوط به حکم معذوریت نسبت به حکم تکلیفی هست. خب این مطلبی که آوردن، ولی اصل این مطلب ناشی از غلط خوندن عبارته. حالا من فرصت نکردم که یه تتبع کاملی بکنم، ولی این روایت رو تا اونجایی که من تتبع کردم اولین بار مرحوم آخوند تو حاشیه دورر، حاشیه رسائل که اسمش دورر الفوائده، اینجا کلمه اعذر رو مطرح کرده به عنوان اعفل تفصیل. البته تو حاشیه اشکال کرده که اینجا اعذر و اعفل تفصیل نیست و حاشیه همون حاشیه خودشون، بلکه به معنای فعل باب افعال هست و امثال اینا اشکالی کرده. حالا بعد اون اشکال رو نقل میکنم. اینجا من یه چیزی که نگاه میکردم تو دورر الفوائد مرحوم آخوند، متن دورر الفوائد صفحه 200 در ایضاح الفرائد مرحوم تنکابونی جلد 2 صفحه 37، قلائد الفرائد جلد 1 صفحه 325، این حواشی رسائل، اینها اثر رو من اول تفصیل گرفتن. تو رسائل فشارکی مرحوم محمد فشارکی صفحه 53 اثر رو به او گرفته و استدلال کرده و این کلمه اثر تکیه داره. اصول فقه مرحوم حسین حلی جلد 7 صفحه 165، مباحث اصول آقای بهجت جلد 3 صفحه 356، منتقل اصول آقای در منتقل اصول در اون که اثر اینجا چطور اعذر تصویر داره و این سلسله مراتبی نیست معذوریت چطور اینجا اعذر گفته و اینها، بحث فقه الحدیثی کرده جلد 4 صفحه 437. اینا اصلا یک
سلام
مشکل روشی ما تو بعضی از کتاب‌های اصولی ما داریم که میخوام به اون تأکید کنم. اون مشکل اینه که آقایون روایات رو از اصل، این دو تا نکته روشی مهم وجود داره، یک روایات رو مراجعه نمی کنن به اصل حدیثیش، از نقلی که در کتب اصولی و فقهی وارد شده به اونا مراجعه می کنن، در نتیجه خیلی وقتا بحثاشون برای پایه از که اصل نداره. نکته دوم این که تو بحث های لفظی هم خیلی وقتا به نکات لغوی و ادبی مسلط نیستن، یه توضیحاتی میدن، یه بحث های مطرح میکنن که با مطالب ادبی که در کتاب لغت و ادب وارد شده ترافی داره. حالا به تناسب اصل این روایت رو من بخوانم و ببینیم این روایت چه شکلی. این قطعه مورد بحث به گونه مختلف در منابع نقل شده. حالا من روایت رو از کافی میخونم و قطعه مورد بحثش کنم در مورد صحبت میکنم. این روایت در کافی جلد 5 صفحه 427 با این سند نقل شده.
بگیم ما هم یک کاری بلدیم.
حالا اینه ممکنه چیز بشه، مهم نیست، میرسیم. روایت اینه: ابو علی الاشعری عن محمد ابن عبدالجبار و محمد ابن اسماعیل عن الفضل ابن شازان جمیعا عن صفان عن عبدالرحمن ابن الحجاج عن ابی ابراهیم علیه السلام. این روایت دو تا سند داره، تحویلیه، ابو علی اشعری عن محمد ابن عبدالجبار یه سندشه، محمد ابن اسماعیل عن الفضل ابن شازان دو سندشه. سند اول مسلم معتبر هست. حالا در مورد سند دوم نمیدونم محمد ابن اسماعیل بحث است و امثال اینا، ولی خب تحقیق اینه که محمد ابن اسماعیل محمد ابن اسماعیل نیساگوریه و اون هم با توجه به اکثار روایت کلینی از او شخص ثقه‌ای هست و در اعتبارش بحثی است. جمیعاً عن صفان عن عبدالرحمن ابن الحجاج عن ابی ابراهیم علیه السلام از سندی سند مسلمه. قال سألته عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها بجهالة اهیا ممن لا تحل له ابدا؟ فقال لا، اما اذا كان بجهالة فليتزوجها بعد ما تنقضي عدتها وقد يؤذر الناس في الجهالة بما هو اعظم من ذلك. فقلت به ایل جهالتین یعذر، تو نقل کافی یعذر هست، به جهالتی ان یعلم ان ذالک محرم علی ام به جهالتی انه فی عدته. فقال احد الجهالتین احون من الاخرى، الجهاله به ان الله حرم ذالک علی و ذالک به انه لا یقدر علی الاحتیاط معه. حالا این نیاز به توضیح داره ولی فقلت فواف الاخرى معذورون؟ قال نعم، اذا انقضت عدتها فهو معذور في ان يتزوجها. فقلت فان كان احدهما متعمدا والاخر يجهل؟ فقال الذي تعمد لا يحل له ان يرجع الى صاحبه ابدا. بله، خب این اینجا به ایل جهالتین یعذر، این روایت در نوادر که به نام نوادر احمد محمد بن عیسی هست و کتاب حسین بن سعید و به اشتباه به عنوان نوادر احمد محمد بن عیسی وارد شده. اول سندش هم صفانه، بنابراین یه طریق دیگه این روایت داره که حسین بن سعید هم صفان میشه که اونم طریق صحیحه. نوادر صفحه 110 حدیث 271. تو نوادر و تو کافی بعیل جهالتین یعذر نقل شده. از چاپ دارالحدیث کافی جلد 10 صفحه 839 هم استفاده میشه که نسخه کافی متفقن بر یعذر، چون از نسخه کافی از عذره رو میگه در وافی و تهذیب و استفسار رو از جای دیگه نقل میکنه، دو حاشیه پیداست که نسخش متفق است بر یعذر. روزت المتقین جلد 8 صفحه 526 میگه ما رواه شیخان با تعبیر یعذر داره. اما اعذر به ایل جهالت این اعذر در تهذیب جلد 7 صفحه 306، در استبصار جلد 3 صفحه 186 داره. اینم عبارت دوم. عبارت سوم فعیل جهالت این اعذر هست، فعیل جهالت این اعذر هست که در استقصال اعتبار جلد 3 صفحه 228، مناهج الاخیار جلد 1 صفحه 221، اونم شرح استقصاره، شرح فروع کافی مولا محمد هادی مازندرانی جلد 4 صفحه 147. خب این کتب معتبر که کافی رو عرض کنم نوادر احمد محمد بن عیسی باشه، اینا که یعذر داره، اعذر تو تهذیبین وارد شده. تهذیبین هم از کافی نقل میکنه، از کافی نقل نسخ متعددی که از کافی هست و مؤید به نقل عرض کنم نوادر احمد محمد بن عیسی، این یعذر رو ترجیح میده و این نسخه صحیح یعذر هست. حالا خب کنم ایشون اعذر داشته، نسخش اعذر. این حاج آقا اینجا یه نکته ای رو متذکر شد می شدن، اون اینه که اینجا اعذر نمیتونه افعال تفصیل باشه، چون عذره ثلاثی مجرد به معنای قبل عذره هست. مبتدعون زیدون و عاذرون خبر، ان قلت زیدون عاذرون من اعتذر. عذره به معنی قبول عذر هست و اعذر یعنی اشد قبولا للعذر. اشد قبول، نه اشد معذوریتن، اشد قبولا للعذر هست. و این از کتاب های ادبی گفتن که افعل تفضیل از فعل ثلاثی مجرد معلوم گرفته میشه. اینا اعذر رو یا باید از ثلاثی مزید از باب افعال بگیریم که اعذر بشه، حالا بعد توضیحش رو عرض میکنم، یا از ثلاثی مجرد مجهول عذره، یعنی قبل عذره، بعد اون وقت اعذر میشه اشد و مقبولیتن للعذر، از او باید بگیریم که هر دوشون خلاف قانون افعل تفصیله. افعل تفصیل باید ثلاثی مجرد معلوم گرفته بشه و اینجا ثلاثی مجرد معلوم معنا نداره، مؤید به این هم مؤید به این که اصلا از جهت عبارتی هم ببینید به ایل جهالت این اعذر، یه مبتدایی چیزی میخواد مثلا هو به ایل جهالت این اعذر، به ایل جهالت این، حالا فرق کنید، نه به ایل جهالت این بود، به ایل جهالت این اعذر. بله تو استقصال اعتبار و مناهج الاخیار و شرح ملاحادی فعیل جهالت این اعذر بود، اون فعیل جهالت این اعذر، اون با فا بود، اون خب اشکال نداشت، ولی به ایل جهالت این اعذر، این رو بخواییم اعذر رو خبر بگیریم مبتداش رو، خلاف ذوقه، غلط نیستم به عنوان معید من تعبیر میکنم، یه بگید یه هوای مقدر هست اعذر به اصطلاح خبر مبتدای محذوف هست، خیلی لطف نداره اینجا حذف مبتدا، خیلی لطیف نیست حذف مبتدا در اینجا. ببینید
از معلومه گرفتید
کلمه، حالا من الان لغت رو میارم براتون میخونم و بعد مطلب روشن‌تر بشه. ببینید عذره یعنی قبل، اعتذره یعنی عذر خود و بهانه خودش رو برای کار خطایی که کرد ارائه داد، عذر آورد. عذره یعنی قبل عذره، پذیرفت عذری رو که اون آورده بود. معذور یعنی کسی که عذرش پذیرفته شده است. عاذر یعنی پذیرنده عذر، معذور یعنی کسی که عذرش پذیرفته شده است. اگر اعذر بخواد افعل تفضیل باشه، افعل تفضیل باید از معلوم گرفته شده باشه. از معلوم که گرفته شده باشه معناش اینه که اشد و قبولا للعذر. فرض کنید که ما میگیم خدا عذر پذیرتره، بنده ها که عذر میپذیرن، الله اشد و قبولا للعذر، الله اعذر، اون خوب درسته، یعنی خدا راحت‌تر عذر می‌پذیره، بیشتر عذر می‌پذیره، اکثر قبولاً للعذر و راحت اسهل قبولاً للعذر، نه خوبه. ولی اینکه بنده این معذورتر باشه، یعنی عذر به این معنا نیست. اشد مقبولیتاً للعذر، مثلا اینجا اگر شما عذر رو بخواید، اینا میگن اشد معذوریتاً، اشد و معذوریتن اعذر به این معنا نیامده، نیست که برخلاف قانون باب اول تفصیل
نه. اگر جهالت این مجازه
نمیشه استفاده، نه اونش چیز نیست، مقبول معذور بودن جهالتن، جهالت به ایل جهالتین اعذر یعنی چی؟ یعنی به کدام یکی از این دوتا جهالت عذرش قبولتره، مقبولتره. بس این هست که اگر شما بخواهید اینجا اعذر رو اول تفصیل بگیرید، اعذر رو باید از مجهول بگیرید،
نه از معلوم بگیرید.
از معلوم بگیرید میشه اشد و قبولا للعذر.
خب یعنی اون ایو جهالتی نمیتونن قبول للعذر
کنن، یعنی شخص به وسیله کدام یک از این دو جهالت بیشتر عذر را میپذیرد؟ غلطه، بیشتر عذر را نمیپذیرد که، عذرش پذیرفته میشود. اگه بخواید معنا کنید عذرش پذیرفته میشود، معنی مجهولیه. اگر معنای معلومی باشه که از معنای معلومی باید اول تفصیل گرفته بشه، این معنا غلط در میاد.
نه دیگه،
اعذر
بزنیم به خدا چش کنه
خدا ده. یعنی چی؟
اگر جهالت نه اینو خدا قبول به عذرش بیشتره.
اولا خدا اینجا وجود نداره، همینجوری که نمیتونیم که بر خودمون یک چیز مرجعی بتراشیم.
نه
نه همین بالاخره بله نه اونی که هست همینجوری که اختیار ما نیست که هرچی عشق اون کشید چیز کنیم. اینا میگن معذوریت مکلف در کدام یک از این دو جهالت بیشتر است؟ بیشتر بودن معذوریت مکلف اگر بخواد با این لفظ افاده بشه، باید کلمه اعذر از مجهول گرفته شده باشه، از عذره، یا از اعذره باب افعال گرفته شده باشه، و این خلاف قاعده باب افعال تفصیل است.
غلط
غلط نادرن گاهی اوقات به کار میره.
ولی
نادر به کار داری جنبش توجیه دلیل نداریم این نادر رو ما بزنیم. نه وقوعش این که حالا میگن معلوم نیست وقوعش شده باشه، ما اینجوری خود داریم میخونیم. حالا صبر کنیم، حالا توضیح میدم که باید چی جوری بخونیم عبارت رو. مرحوم آخون اشاره میکنه که اینجا اعذر فعل در حاشیه‌شون اشاره کردن که اینجا اعذر به معنای سار از آغذرن هست، ماضی باب افعال هست. اعذره ای سار از آغذرن، سار از آغذرن هست. و ایشون نکته ای رو هم متعرض میشه، میگه حتما باید به این معنا باشه، به اینجور باید عبارت رو خون. میگه و الا اگر سوال از این هست که در کدوم یکی از اینها معذورتره، معناش اینه که اصل معذوریت در هر دو جهالت مفروغ عنه. از اینکه کدوم یکی از اینها معذورتر هست داره سوال میکنه. اگر اصل معذوریت مفروغ عنه باشه، بعدا سوال میکنه که فواف الاخرى معذوران یعنی چی؟ فرض این هست که اصل معذوریت مسلمه، بعد دیگه سوال نداره که صحابه الاخرى معذورون. این پیداست اصل معذور بودنش در هر دو مسلم نیست، پس نباید افر تفصیل بخونیم. اشکال درستی هم هست امثال اینها. بعد حالا من عبارت ها رو بخونم لغت رو، بعد عرض میکنم که این چند جور میشه این عبارت رو خون و به چه شکل باید عبارت خونده بشه. عذر العذر الحجة الذي يعتذر بها. بله عذر يعذر رو اینجا عذره يعذره فيما صنع معنا نکرده. عذرهو یعنی او رو معذور داشت، یعنی عذرش رو پذیرفت، امثال اینها. اما اعذره میگه ابدا عذرن، ابدا عذرن، یا سار ازا عذرن من یکون اعذره به معنا سار ازا عذرن من. تو بعضی چیزها، حالا تو کتاب لغت من مراجعه می کردم، بعضی جاها داره میگه اعذره معناش اینه که این نیست که عذر ارائه داد، همین که عذر داشته باشه، حدث له عذرون، لازم نیست عذر رو بیاره. عذردار بودن اعذره به معنی عذردار بودن هست. الان من نیاوردم اون چیز رو، کتاب‌های لغتی که این چیز رو داره، میخواد بگه از فرا نقل شده، از فرا. اینجا هم در واقع به اونم میگه ول عربو تقول اعذر فلانون ای کان منه ما یعذر به، چیزی که به وسیله اون میتواند عذر بیاره داره، حالا چه ارائه بده چه ارائه نداره، اون ما یعذر به در اختیارش هست. اونجوری که از لغت استفاده میشه اون اینه که اعذر به معنی سار از عذرن که من ماخون میگه همینجور هست که ثبت له عذرن، اینجا اعذر به معنی سار از عذرن کاملا طبیعیه. او عذره هم خود اعذره گاهی اوقات به معنی اعذره ثلاثه مجرد هم هست قبل عذره، اعذره اعذرهو ای قبل عذره، این تو کتاب لغت هست. حالا من لسان العرب رو همینجوری آورده بودم که از اون رو نقل تو لسان العرب نیست، تو بعضی کتاب های دیگه هست میگه اعذره به معنا اعذره، یعنی ای قبل عذره. اگر اعذره رو به معنای عذره بگیریم اینجا اعذره میتوانیم بخونیم، اعذره یعنی ساره معذورن، ساره معذورن. اعذره هم باشه اون هم میتونیم بخونیم فعل معلومه از باب افعال، این هم درسته. بله البته هر دو اینها با نسخه به ایل جهالت این اعذر اون که بداره میشه خون، ولی اون فعیل جهالت این اعذر اون دیگه غلطه اصلا، اون فعیل جهالت این اعذر اون اعذر رو باید صفت مشبه اول تفسیری بخون، ولی خب غلطه، اون صحیحش همون چیزی هست که در سایر نسخ من فکر میکنم عرض کنم خدمت شما فعیل جهالت این اعذر ناشی از اینه که اعذر رو اول تفسیر خوندن، اون اول تفسیر خوندن باعث شده که به ایل جهالتین رو فعیل جهالتین اعذر خوندن. خب پس بنابراین این بحثایی که تو که مثلا تو منطقه بحث کرده، حالا ملاحظه بفرمایید که اینجا این که عذر که تشکیکی نیست، ایشون میگه جهت اسبابش میتونه تشکیکی باشه، گاهی اوقات اسباب و عذر بیشتره، یا اصلا تکیه استدلال به این روایت و مرحوم امام رو همین اعذر گذاشته، گفته که اینجا صفته چون اعذر آورده پیداست که مربوط به چیز هست، معذوریت در حکم تکلیفیه، معذوریت در حکم وضعی که ذات مراتب نیست، این در حکم تکلیفی هست که معذوریت ذات مراتب هست. البته با توضیحی که آی روحانی دادن که به اعتبار اسباب یه موقعی هست برای معذوریت من یک عامل بر معذوریت دارم، یکی دو تا عامل معذوریت، یا یک عاملی که عذر شدیدتری رو باعث میشه معذوریت بیشتری از چند جهت من معذور هستم. خب یکی از یک جهت فرض کنید من یک کسی منو مهمونی دعوت میکنه، من یه موقعی فقط به دلیل اینکه مریض هستم نمیتونم اون مهمونیش رو شرکت کنم، یه موقعی هست نه هم مریض هستم هم جای دیگه دعوت دارم هم وسیله اومدن به اون مهمونی ندارم افسار اینا، این خب میگیم من معذورتر هستم، یعنی عذر بیشتری دارم، یعنی اون سببی که به وسیله اون سبب من میتوانم عذر بیاورم اسباب بیشتری برای عذر من وجود داره. خب اینا همه این بحثا که آقای روحانی کردند و مرحوم امام دارند و اینها، اینا همه مبتنی بر قرائت نادرست است، روایت هست و اعذر چیز نیست. حالا خود این روایت رو ببینیم چجوری باید خون. من فقط بحثش رو فردا شروع میکنم. خود رسائل رو شما بخونید، رسائل بحث قابل توجهی داره. مرحوم میرزای شیرازی در حاشیه رسائل، این تحریرات مجدد شیرازی، این تیکه هاش حاشیه رسائله، یه توضیحات خیلی مفصل و جالبی آورده که هم در فقه الحدیث این روایت مفیده، هم در نحوه استدلال کردن به این روایت خیلی بحث خوبی داره. مرحوم آخوند تو حاشیه‌شون در مورد این روایت بحث کردن و آیه دیگه هم مرحوم حاشیخ در دورر در مورد این روایت بحث کرده. همین رو ملاحظه بفرمایید، انشاءالله ما فردا در موردشون صحبت میکنیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد. Thank you.